الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ذیل این بود که ذیل کلام مرحوم ماتن سید فرمود اود والاحوت عدم و اخذ القادر على الاکتساب اذا لم يفعل تکاسلا. کسی که قدرت بر حرفه یا صنعتی و کسب درآمد و معونه خودش رو داشته باشد و عمدن تنبلی کند، تکاسل کند و ترک کند، شو فرمود احتیاطاً لا یأخذ الزکات. حد شد که در غیر مواردی که ذکر شد در اینجا، جایی که اون صنعت یا حرفه در شأن او نباشد یا مقدمات بعیده داشته باشد و امثال او، یا مشغول به یه فعل دیگری است اون هم لازم باشد برای او عرفن یا عقلن، در غیر این موارد همین گونه است که مشهور گفتن و از روایات متعددی همین مسئله استفاده شد. عرض شد در مقابل اون روایات از پیامبر اکرم یا از امام امیر المؤمنین یا از امام صادق صادر شده بود لا تحل لذی مرت انسوی قوی، یکی دو تا روایت دیگر است که گفته شده است اینا به اونها معارضن. یکی صحیحه معاویه است که قبلا گذشت در جهت اولا، این صحیحه گذشت، در اونجا آمده بود قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یروون عن النبی صلی الله علیه و آله ان الصدقه لا تحل لغني ولا لذي مره سوي، فقال ابو عبد الله عليه السلام لا تصلح لغني. مثلا این در جهت اولا این روایت گذشت در صفحه 232 از وسائل است. خب اینجا امام فرموده است در مقام جواب این سائل که همین مطلب را نقل کرده است از پیامبر، چون اهل سنت و عامه هم نقل میکنن این را، فرموده است لا تصلح لغنی، که انه خواسته است فی مرت سوی جائز است، فقط لغنی لا تصلح و لا تحول. همچنین روایت صدوق مرحوم صدوق مرحوم صدوق باز برسلن در فقیه نقل کرده است از امام صادق انه قال قد قال رسول الله، این دیگه صریحه، ان الصدقه لا تحل لغنی ولم یقول ولا لذی مرت سوی. باز اینجا گفته است که اصلا پیغمبر این زید رو نگفته است، ولی خب این روایت مرسله است. روایت سوم روایت معتبره هارون بن حمزه است که این هم گذشت در جهت اولا، باز همین در صدرش همین آمد است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرت سوی، باز فرموده است فقال لا تصلح لغنی. این مثل همون روایت صحیحه معاویه ابن وهب است. این سه تا روایت ذکر شده است به عنوان معارض، که مهم از این سه روایت اولی و سومی است، دومی که مرسل است و علاوه بر این که مدلول او نفی قول نبی است که این مخالف اون صحیحه زراره دوم است که قبلا گذشت دیروز بوده، در صحیحه زراره از امام باقر، صحیحه‌ای که مرحوم خود صدوق در معانی الاخبار با سند صحیح نقل میکند، آمده است قال رسول الله لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرت سوی ولا لمحترف ولا لقوی، قلنا ما معنا هذا قال لا يحل له. اونجا خود امام نقل کرده از این را از پیامبر، ولذا این مرسله صدوق در مقابل اون مسندی که صحیح هم هست از نظر سند قابل مقاومت نیست، یعنی اون حجت شرعی است، این مرسل از حجت نیست. علاوه بر این که صدور این تعبیر دیروز عرض کردیم از مجموع روایات عام و خاصه استفاده میشد. این تعبیر تعبیری صادر شده است، حالا یا از امیرالمؤمنین یا از پیامبر اکرم، از معصوم صادر شده است این تعبیر. شاید این که در مرسله صدوق آمده است ولم یقل ولا لذی مرت سوی، کلام راوی بوده است، کلام خودش شیخ صدوق بوده است، چون بالاخره اون حجت شرعی است، میگه پیامبر این رو گفته است، اونم با اون تفصیل، ولا لذی مرت سوی ولا لمحترف ولا لقوی، همه اینا رو ذکر کرده و نقل از پیغمبر کرده اونجا امام صادق. حالا کل آرین چون دومی مرسل است خارج از بحث است، مهم این دو روایت اول و دوم است. این دو روایت هم نقل آنچه که درش آمده است این است که سائل این فرض کرده است که پیامبر گفته است، امام در مقام جواب گفته لا تحل یا لا تصح لغنی، لا تصلح لغنی، تصلح هم گفته است، نگفته لا تحل، سوال از حلیت بوده است، امام در مقام جواب فرموده است لا تصلح لغنی، در هر دو روایت جواب آمده است لا تصلح لغنی. از این استفاده میشه که مقصود سائل، مقصود امام از این تعبیر نفی این کلام پیامبر اصلا نیست، که انه میخواست تفسیر کنه ایشون کلام پیامبر را، او که گفت نقل شده از پیغمبر لا تحل، امام فرموده است لا تصلح لغنی، یعنی زکات برای کسی که غنی صالح نیست و مناسب نیست و صحیح نیست در حقیقت. این تعبیر هم عوض کرده است، نمیخواد اون نفی کند که پیغمبر این رو نگفته است، بلکه مقاید این بگه که این که پیغمبر گفته است مقصوده از اون اینه که باستی غنی نباشه، اگر غنی بود لا تصلح له، و این به این معناست که در حقیقت بخواد یکی این عناوین مختلفی که از پیامبر نقل شده است لا تحل لغنی ولا لذی مرت سوی، اینا برگشته به یه چیز میکنه، اون این است که غنی نباشه اون شخص تا بشه بهش زکات داد، اگه غنی بود لا تصلح، و غنی بودن یکیش اینه که پول داشته باشه، یکی اینکه ذی مره سوی باشه، یکی اینکه محترف باشه. و شاهد بر این معنا همون صحیحه دوم زراره است که دیروز خونده شد، چون در اونجا در ذیلش همین استفهام برای سائل شد، بابا اینا از امام سوال کرد ما معنا هذا، این سه تا چهار تا عنوانی که از پیغمبر نقل میکنید لا تحل لغنی ولا لذی مرت سوی ولا لمحترف ولا لقوی، یعنی چه این سه تا چهار تا موضوع؟ امام در مقام جواب فرمود معیار اینه لا یحل له ان یاخذها و هو یقدر علی ان یکف نفسه عنها، این معیار، این معیار غناست در حقیقت، هر کسی که بالفعل قادره از درآمد دیگری استفاده کنه این در حقیقت لا یصلح لا یحل له الصدقه، به اعتبار قوی این دو روایت این رو بخواد بگه، ولی زود تعبیر هم عوض شده گفته لا تصلح، زیل اون صحیح زراره هم شاهده بر این قبیل جمعه، بنابراین که انه هم بخواستن دو تا روایت معتبره صحیح معاویه ابن وهب و صحیح و معتبره هارون ابن حمزه که قبلا عرض کردیم این معتبر این روایت، این دو تا روایات که تعبیر رو هم عوض کرده امام گفته لا تصلح لغنی، میخواد بگه این مواردی گفته شد اگه برگشته به غنا کرد جایز نیست، که برگشتم میکنه عادتا کسی که ذی‌مره سوی و قوی است یا محترف است خب این دیگه غنی است، گرچه بالفعل در دستش این مقدار مال نیست، ولی این چون این قوه غریبه به فعل همونجور که عرض کردیم این عرفن هم غنی است، بنابراین از این روایات چیزی بر خلاف آنچه قبلا گذشت استفاده میشه، میزان همون عنوانی است که در ذیل صحیحه دوم زراره آمده، عرض کردیم که این موارد متعارف را کسانی که قدرت دارند، صنعت دارند، حرفه دارند، عمدن ترک کردن و انجام نمیدن، مشغول به کار دیگری هم نیستن، اون سر حرفه و صنعت هم خلاف شأن اونها نیست، با اون قیودی که دیروز عرض شد و ترک هم مستلزم به عجز نشده باشه که دیگه نتواند اون حرف رو انجام بده یا اون حرف اثری نداشته باشه، کسی قبول تقاضایی برش نباشه. این موارد رو استثناء کردیم. غیر از اون موارد در موارد دیگر حق با مشهور و مرحوم سید است که حالا ایشون احتیاط کرده، ولی مشهور فتوا دادن به لایجوز. بعضی ها اینجا عرض کردیم گفتن الاقوا عدم الجواز. احتمال تقیه تا جاییست که نشه جمع کردن، تعارضی در کار نیست. این بیان دیگه به تعارض نمیرسه تا حمله بر تقیه کنیم. بله؟ بعد این عناوین موضوعیت نداره. منوان همون غنی شدنه با اون نکته عرفی غنا که عرض شد. مسئله یک، فرماید لوکان له رأس مال لا یقوم بربحه لا یقوم ربحه بمعونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی معونته بل یجوز له ابقاؤه للاتجار و اخذ البقیه من الزکا و کذا لو کان صاحب صنعت تقوم آلاتها او صاحب ویعت تقوم قیمتها بمعونته ولكن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المعونه بل یبقیها و یأخذ من الزکا بقیت المعونه. بعد از اینکه اصل موضوع اول از صنف اول از مستحقین زکات که فقیر و مسکین بود بیان شد و معیار ترش بیان شد، در این مسائل وارد مسائلی میشه که هر مسئله ای مربوط به یه جهتی است در حقیقت، باز از جهات همین بحث. در این مسئله اولا متعرض این جهت میشه که اگه کسی سرمایه ای داشت یا مثلا منزلی داشت، باقی داشت، او را اجاره میداد، از درآمد او استفاده میکرد، یا آلات صنعت و حرفه ای داشت، ابزاری داشت که با او مکانیکی میکرد، کاری میکرد مثلا، و اون ابزار رو اگر بفروشه، اون زمین یا خانه رو اگر بفروشه یا اون سرمایه رو به کار نگیره، اون سرمایه به اندازه معونه سالش هست، ولی وقتی او رو به کار گرفته که مشغول به کار هم هست، از درآمدش که داره استفاده میکنه، درآمدش کافی نیست برای معونه سالش، کمتر از معونه سالشه. اگر درآمدش به اندازه معونه سالشه، خب زکات نداره یقینا. اگر هم اون سرمایه هم بخواد خرج کنه، سرمایه هم کمتر از معونه سالشه، بازم درآمدش هم به اندازه معونه سالش نیست، اینجا هم قدر متعقن زکات میتونه بگیره، چون مالک نیست به اندازه معونه سالش رو، نه سودش به اندازه درآمدش به اندازه معونه سالشه، نه درآمد با سرمایه‌اش هم به اندازه معونه سالش نیست. خب اینجا یقینا غنی نیست و نسبت به مازاد بر معونه سالش، اونجا که معیار معونه سال بود قبلا هم گذشت، میتونه مبقی رو از زکات بگیره. اما فرض در اینجاست که شق سوم که سرمایه رو اگر به تنهایی بخواد خرج کنه و اندازه معونش هست، معونه یک سالش هست، فرض کنید معونه سالش مثلا 200 درهم یا دینار، این مال تجارش هم 200 دیناره، ولی خود 200 دیناره که به کار میگیره، سودی که بهش میدن و اندازه معونه سالش نیست، کمتره. یا اون ابزار و آلات رو اگه بفروشه به اندازه معونه سالش هست، ولی خب با او داره کار میکنه فعلا، از درآمدش داره استفاده میکنه، درآمدش به اندازه معونه سالش نیست. یا خانه رو اگه بفروشه که اجاره داده و از اجاره خانهش داره استفاده میکنه و معونه هزینه خودش رو، خانه رو اگه بفروشه به اندازه یک سالش هست، شاید هم بیشتر، اینجا این میتونه زکات بگیره اگر اون درآمد کافی نباشه برای معونه سالش، یا نه چون مالک معونه سالش هست، ولو به عنوان سرمایه، به عنوان ابزار کار، به عنوان مال اجارهی که داره میده، زمین، خانه، زیعه، باغ. میفرماید در این که اینجا هم میتواند این چین هم اگر باشد، وقتی درآمد اون ابزاری که داره باش کار میکنه، یا سرمایه‌ای که داره باش از سودش استفاده میکنه و کار میکنه، یا زمینی که داره اجاره داده از درآمدش داره امرار معاش میکنه، اگر اون درآمد کافی نباشه، حتی اگر اون سرمایه کافی باشه به اندازه سالش اگر بفروشه، اینجا لازم نیست بفروشه، میتونه مابقی رو از زکات اخذ کنه، مابقی معونه رو از زکات اخذ کنه. بل یبقیها و یأخذ الزکات من الزکات بقیت المعونه، اونا رو باقی نگه میداره، باشه همون کارش انجام میده، حالا چه به عنوان سرمایه، چه به عنوان ابزار کار، چه به عنوان مال و اجاره، زمین مثلا چیزی که اجاره میده و از درآمد مال و اجارش معونش برمیداره. اگر کم بود درآمد، میتونه مابقی رو از معونه سار از زکات بگیره. خلاصه شرط نیست که سرمایه‌ای که به کار گرفته کمتر از معونه سالش باشه، به اندازه معونه سالش یا بیشتر هم باشه. اگر درآمدی که داره بالفعل به او کار میکنه کافی نباشه، میتونه مابقی رو از زکات بگیره. این حاصل این مسئله است که در این جهت است که در این مسئله ایشون متعرض شده. مشهور هم همینه، مشهور فقها هم همین رو گفتن. مرحوم اردبیلی هم گفته که صریح الاصحاب اینه، ادعایش به اجماع خواسته بکنه در این مسئله. و مدرک این حکم دو چیز میتونه باشه، یکی استفاده از همون معیاری که در جهات گذشته گذشت، که بگیم این شخص بالفعل چون داره کار میکنه با این سرمایهش، داره کار میکنه با این آلات ابزار صنعتش یا با این مالی که به اجاره داره میده، این با این وضع فعلیش که درآمد داره به کار میگیری این را برای درآمد خودش و برای هزینه زندگیش، محصول این به اندازه درآمد نیست، این فقیره شرعیست، یعنی لا یملک معونت صنعته، چون کار هم که داره میکنه هرچی در توان داره و قدرتش هست داره استفاده میکنه، ننشسته تنبلی کنه، داره کار میکنه با این سرمایه برای تحصیل معونه سالش، ولی به اندازه معونه سالش تحصیل نمیکنه، کمتر تحصیل میکنه، عرفاً این غنی شرعی است، یا به عبارت دیگر عرفاً این مشمول همون اطلاق ذیل صحیحه زراره است که گذشت، لا یقدر ان یکف نفسه و عنها، چون اگه بخواد چیکار باز بکنه، باز کار کنه دیگه، داره کار میکنه، کل توان خودش رو به کار گرفته، این ابزار هم میبایستی ازش درآمد داشته برای خودش تحصیل کنه تا بتونه زندگی کنه، داره به کار میگیره این ابزار رو، با اون ابزار داره حرفه ای انجام میده، صنعتی انجام میده، ولی لایق داره ان یکفه، درآمدی که از این حاصل میشه براش کافی نیست بر معونه سال، این هم مشمول اون اطلاقه، اطلاق ذیل صحیحه زراره است. بنابراین مقتضای اون عنوانی که قبلا گذشت در جهات گذشته او عنوان فقیر شرعی به اصطلاح مرحوم سید، یا کسی که با کار و تلاش لا یملک معونه، بازم آنچه که تحصیل میکنه به اندازه معونه سالش نیست، این عنوان فقیر شرعی برش صادقه عرفن و مشمول همون اطلاقات گذشته است. این یه بیان، این بیان درستی است، یعنی میزان در همچنین قبلا عرض کردیم در صدق فقر و غنا به اون وضع متعارفه، این وضع متعارفش اینه که این سرمایه رو به کار بگیره، این ابزاری رو که قیمت داره اگه بفروشه بله به اندازه معونه سالش هست، ولی خواهد اگه بفروشه که دیگه میتونه کار کنه، میتونه صنعتی داشته باشه، میبایستی صنعت و کار خودش زیمرت انسویه، باستی از قوت و قدرت خودش استفاده کنه، راه استفادهش اینه که این کل این سرمایه رو به کار بذاره، از درآمدش استفاده کنه، درآمدش کمتر از معونه سالشه، پس لا یقدر ان یکف نفسه عن الزکا، مشمول اون ذیل صحیحه میشه. این بیان درستی است، گرچه تو در کلمات فقها ها ندیدم به این شکل تمسک بشه. علاوه بر این وجه دوم که به این بیشتر تمسک شده، استفاده از اطلاق بعضی از روایات گذشته ای که وارد شده بود در خصوص کسی که سرمایه داره، به اون روایات هم تمسک شده، مثلا نسبت به کسی که سرمایه داره با سرمایهش کار میکنه، یعنی تاجر مثلا یا نقدین داره، تمسک شده به اطلاق صحیحه معاویه ابن وهب که همین حالا گذشت، صدرش گذشت. این روایت رو قبلا ذکر کردیم در یکی از جهات گذشته، عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له 300 درهم او 400 درهم و له عیال و هو یحترف، محترفه یعنی کار میکنه، تاجر، تجارت میکنه با این دراهمه، فلا یصیب نفقته فیها ایکب و یکب فیاکلها ولا یاخذ الزکا او یاخذ الزکا. قال علیه السلام لا بل ينظر الى فضلها فيقبط بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها. این 400 درهم رو خرج نکنه، اینو بگیره برای همون حرفه‌ای که داره باش کار میکنه، يتصرف بهذه، همون حرفه، در اون حرفه‌ای که داره کار میکنه. و این روایت وارد شده در اینجایی که یه شخصی فرض میکنه 400 درهم داره یا 300 درهم 400 درهم داشته، ایالوار هم هست، با این 400 درهم کار میکنه، محترفه، ولی درآمده این به اندازه نفقش نیست چون ایالواره. سوال میکنه آیا این مجبوره چون که زکات نگیره همون 400 درهم که داره باش کار میکنه برداره همون رو خرج کنه، بره طرف اون سرمایه رو خرج کنه، فیاکلها، یا نمیتونه اون نگر داره باشه همون حرفه‌ای که داره انجام میده اما قدی که درآمد داره و اون رو برمیداره، هرچی هم کم آمد از معونه از زکات میگیره. امام میفرماد برای این شق دوم درسته. قال لا بل ينظر الى فضلها، یعنی این درآمد اون 400 درهم، فیقبط بها نفسه و من وسعه من عياله و من وسعه ذلك من عياله، هر چی که لا يسعه کم آمد یاخذ البقیه من الزکا. این روایت هم به صدرش میشه استدلال کرد هم به ذیلش. صدرش این 400 درهمی که فرض کرده سرمایشه، خب ولی درآمدش و سودش کافی نیست برای معونش، این مطلقه، چه این 400 درهم به اندازه معونه سالش باشه اگه بخواد خرج کنه، چه این 400 درهم به اندازه معونه سالش نباشه اگه بخواد خرج کنه. شاید اون زمان ها چون معونه های زندگی کمتر بوده واقعا 400 درهم به معونه سال بوده، وقتی مثل حالا گرونی نبوده، تورم ها در کار نبوده، سال خود شما 400 درهم، بازم امام گفته نه این 400 درهم نگرده، این اطلاق داره، صدرش اطلاق داره، مخصوصا اگه گفتیم 400 درهم معمولا به اندازه سال بوده، یک سال معونه یه نفر بوده یا یه نفر خانواده بوده، بیش از اطلاقه، یا اطلاق علی کل حال، چه با کافی باشه چه کافی نباشه، امام گفته لا تصرف بها، بلکه نگر میداره، میتونه زکات بگیره از سودش اگر کافی نبود، مازاد بر معونه را که سود این سرمایه کافی نیست از زکات بگیره. این یه تقریب که به صدر اینه، یه تقریب هم به ذیلشه، خود ذیل هم قال بل ینظر الی فضلها فیقبط بها نفسه، این تعبیر هم این دیگه بیش از اطلاق این ذیل، اصلا بل ینظر الی فضلها، این که انه میخواد امام بگه معیار فضل و درآمده نه خود سرمایه، نگاه کنه به فضلش، نگاه کنه به سودش، ببینه این سرمایه که داره با اون کار میکنه این سودش چگونه است، اگه سودش کافی است نگیره زکات، اگه سودش کافی نیست بگیره زکات. اینم باز ذیل هم باز دلالت ظهوری داره در اینکه معیار و میزان در فضل چیزی است که انسان ازش داره، سرمایه‌ای است که ازش داره استفاده میکنه. بعضیا گفتن این روایت این همین روایت هم باز موثقه هارون ابن حمزه است، اون روایت دیگر هم باز همین درش هست، اون که باز صدرش قبلا خوندیم، اونجا هم روایت قبلا گذشت، در اون روایت هم باز این همین تعبیر آمده بود که قال قلت لابی عبدالله یروا عن النبی انه قال لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرت سوی، قال لا تصلح لغنی، قال فقلت له الرجل يكون له 300 درهم، اونجا 300 درهم، اونجا 300 یا 400، فی بضاعت فرستاده توی تجارت، بضاعت همون تجارتی است که مضاربه و بضاعت و اجاره است، نه تجارت با مال بوده. ولهو عیال فان اقبل علیها اکلها عیاله ولم یکتفوا بربحها. این چیکار کنه؟ زکات نگیره، برگردونه اون سرمایه رو بخورن و عیالش رو تمام بکنن، ربحش و سودش کافی نیست براشون. قال فلینظر ما یستفضل منها، نگاه کنه ببینه اونچه که فضل و درآمد و سود داره اون چیوره. فلیأکله هو، این همون تعبیره، هو و من یسعه ذلک ولیأخذ لمن لم یسعه من عیاله. برای کسی که از عیالش دیگه کافی نیست برای اونا زکات بگیره، پس میتونه تتمه معونش رو از زکات تأمین کنه. این روایت هم عین همون صحیح معاویه است، همون نکته تو درش هست، همین استثنا درش میشه. به این دو روایت تمسک شده در باب سرمایه، که سرمایه اگر به اندازه معونه هم بود خودش، ولی داره به کارش میگیره در تجارت، در به نحو مضاربه یا بضاعه، یا خودش در تجارت میکنه باش ولی درآمدش کافی نباشه، اینجا بازم میتونه چیز بگیره، مازاد بر معونه ای را که درآمد کافی نیست از زکات اخذ کنه. اشکال شده در این روایت به این که دو تا اشکال کردن در این روایت. یکی یه اشکال شده برای که این روایت درش فرض نشده که سرمایه به تنهایی کافی نیست، شاید سرمایه و سود با هم کافی نباشه، مخصوصا از روایت هارون مثلا لم یکفه ها، مثلا این رو کسی استفاده کنه، سرمایه و سود کافیه برای معونه سالش، سرمایه به تنهایی کافی نیست، مورد این روایت نیست. مورد روایت جاییست که سود هم که داره با سودش کافیشه، ولی سود به تنهایی کافی نیست. اینه مورد روایت. با سود اگه بخواد خرج کنه بله کافیشه، یأکلها یک سال میتونه بخوره ولی با سودش، اما بدون سود خود سرمایه هم به تنهایی کافیست برای معونه سالش. این چنین مثلا مورد روایت این فرض درش منویس باشه، فرضش اونجاییست که اگر چون داره باش کار میکنه با سودش هم خرج کنه به اندازه سالش هست. ما میگه نه، وقتی با سودش به اندازه سال باشه باز هم میتونه بذارتش کنار، کنه خودش به اندازه بدون سودش به اندازه سالش نیست، بس میزان سودشه. خلاصه اونجایی که خود سرمایه به اندازه سال ده باشه ولی با سود به اندازه سال باشه، این مشمول این دو روایت هست که نه لازم نیست خرج کنه، میتونه زکات بگیره اونم نگه داره. اما جایی که خود اون سرمایه به تنهایی به اندازه ساله، این از این روایت استفاده نمیشه، این مورد این روایت نیست، این دو روایت نیست. این اشکال، این اشکال جوابش بیان شد که اولا اون ظهور ذیل ظهوره، داره میگه معیار فضله، به سرمایه اصلا کار نداره، اون منظور قرار داده، تمام المعیار و نظر رو برده رو سود اثباتن و نفیه. ولذا دیگه موردش هم اون باشه که ایشون میگن صاحب این اشکال میگه که سرمایه به تنهایی کافی نیست، بازم بالاخره این ظهور ذیل دلیل میشه برای اینکه معیار نفیان و اثباتن درآمده نه سرمایه. علاوه بر اینکه نه صدر هم اطلاق داره، اون اطلاقی که گفته شد ولی اطلاق به ملاک ترک استفسال، چون بالاخره اطلاقش اونجا رو هم میگیره، اقلا امام استفسال میکرد این 400 درهم آیا کافیش کافی هست برای معونه سالشون. انسان ها فرق میکنن، شاید معونه کسی اینجوری باشه که 300 درهم یا 400 درهم به اندازه معونه سالش باشه. اگر هر آینه تفسیری در کار بود و فرق داشت بین جایی که معونه سرمایه به تنهایی کافی باشه اونجا نمیتونه بگیره، اگه کافی نباشه به تنهایی اونجا میتونه بگیره زکات را، ولی با سودش کافی باشه، و از این تفسیر رو امام میداد که این 400 درهم یا 300 درهم که نقا داره چگونه است، به اندازه ایالش هست معونه خودش و عیارش در سال هست یا نیست، این تفسیر رو ندادیم. اطلاق به ملاک ترک استرسال تمامه. علاوه بر این که اصلا این نکته مؤثر نیست که حالا اگر سرمایه و سود کافی باشه برای یک سال، ولی سود به تنهایی کافی نباشه بتواند بگیرد زکات، سرمایه به تنهایی هم کافی باشه ولی سود کافی نباشه برای معونه، اونم این خصوصیت خیلی مفرق نیست. آنچه که مفرقه همون نکته ایست که ما گفتیم در ابتدا، اون این که اگر این جوری باشه که شأنش کارش اقتضا میکنه که این مقدار سرمایه رو به کار بگیره تا درآمدی داشته باشه بتونه هزینه‌ش تحصیل کنه، هزینه زندگیش و بالاخره کمتر از معونش هم در میاره، درآمد این چنین سرمایه‌ای در این عرفی در این بازاری این مقداره، خب میتونه بقیه رو عکس کنه. میشه مثل مقدمه، حالا واجب که نیست، مقدمه تحصیل داره، مقدمه تحصیل معونه اصلا، تحصیل معونه است، ولی این میشه فقیر، فقیر شرعی به همون نکته گفته شد. پس این اشکال که در مستمسک آمده اشکال قابل قبولی نیست. ببین نه یک کلشون فرض کرده که بضاعه است یعنی در استودی هم بوده. حالا بالاخره این اشکال اول واردی. اشکال دیگری کردن که این مهمه، گفتن این دو روایت معارضه با صحیحه ابی بصیر که قبلا گذشت، در روایت جهت اولا صحیحه ابی بصیر بود، در اونجا آمده بود برای اینکه قال سمعت ابا عبدالله یقول یأخذ الزکا صاحب السبع مائه، صاحب 700 درهم، اذا لم یجد غیره، اگه چیز دیگری نداشت، قلت فان صاحب السبع مائه تجب علیه الزکا، کسی که 700 درهم داره که خودش باید زکات درهمش بده. قال زکاته صدقتون علی عیاله ولا یأخذها، خودش نگیره بده به عیالش، چون عیال واره، الا ان یکون، استشهاد به این تکه است، الا ان یکون اذا اعتمد علی السبع ماءه انفذها فی اقل من سنه فهذا یأخذها ولا یأخذها الا ان یکون اذا اعتمد علی السبع ماءه انفذها فی اقل من سنه فهذا یأخذها. این عبارت معناش اینه که این شخصی که 700 درهم داره این نمیتونه زکات بگیره مگر اینکه این 700 درهم رو اگر خرج کرد، اعتمد علی السبع مائه انفذها فی اقل من سنه، در کمتر از یک سال این تمام میشه فهذا یأخذها، اما اگر در کمتر از یک سال تمام نمیشه، یعنی یک سال میمونه به اندازه معونه یک سالش باشه، میشه داخل در مستثنامنت میشه دیگه، لا یأخذها. پس دلالت داره برای این که کسی که سرمایه‌ای داره مثل 700 درهم، این سرمایه رو اگه خرج بکنه کمتر از یک سال تمام میشه، این فقیره میتونه بگیره زکات به لحاظ مازاد از یک سال. اگر نه انفذها فی سنتن فی نه اقل من سنه، این لا یجوز ان یأخذها. پس این روایت داله برای اینه که معیار اینه که اون پولی که داره، سرمایه‌ای که داره به اندازه کمتر از سالش باشه. اگر بیشتر به اندازه سالی و زائد بر سال بود، سال و زیاده بود، اندازه معونه یک سال بده دیگه نمی لایأخذها، داخل در عقد مستثنامنه. گفته شده این صحیحه معارضه با اون. این اشکال دوم. این اشکال دوم پاسخش اینه که این روایت درش فرض نشده که این آقا محترفه، بلکه برعکس به قرینه زیدش معلوم میشه که صدر، مقصود از صدر غیر محترفه، یعنی کسی که این پول را سرمایه قرار نداده، این پول را مالکه و زکاتش، زکاتی که گفته زکات داره اون زکات نقده اینه، زکات کنزه، چون در زیر میگه ولا تحلو از زکال من کان محترفن، اینو در زیر میاره، در صدر نه فرض احتراف شده بلکه به قرینه مقابله با زید استفاده بشه که صدر جاییه که مقصود از صدر کسی است که این 700 درهم رو به عنوان مال داره، مال کنار گذاشته شده که همون نقده این زکات نقده این در سبع ماه. ولذا سوالم گفته فان صاحب سبع ماه تجب علیه زکات، که زکات نقده اینه. چون 700 درهم داره کنار گذاشته، این 700 درهم را اینکه باش کار میکنه. پس این روایت ناظر به فرض رأس المال بودن سبع ماه نیست. اگر ناظر به فرض رأس المال بود، فرض میاد که این مال با این مال داره کار میکنه، درآمد داره، درآمدش کافی نیست برای چنانچه در اون دو روایت ذکر کردیم بود، میشد معارض. ولی اینجوری نیست، این ناظر به جاییست که این 700 درهم را به عنوان اقتناع داره، به عنوان کنز داره کنار گذاشته، غیر از این هم چیز دیگه نداره. لم یجد غیره، از اذا لم یجد غیره هم از این استفاده میشه، سود و مودی در کار نبوده، تجاری در کار نبوده. یا خود زکات صاحب سبع ماه اذا لم یجد غیره، همون 700 درهم رو داره، چیز دیگه نداره، این تو خونه گذاشته کنار. این همون زکات نقدینه که اقتناع کرده یا کنز کرده گذاشته کنار. این رو میگه بله، اگر به اندازه یک سالش بود زکات نمیتونه بگیره، اگر به اندازه کمتر از سالش بود نسبت به مازاد بر اون معونه از سال میتونه زکات بگیره. این حرف درستیه، این منافات با این بحث این دو تا روایت نداره. بنابراین این اشکال دوم هم وارد نیست. پس بنابراین صاحب سرمایه حتی اگر سرمایش به اندازه معونه سالش باشه، ولی با سرمایش داره کار میکنه، محترفه، داره تجارت میکنه یا هم کار امثال او، درآمدش میزانه. اگر درآمدش به اندازه سال باشه زکات نمیتونه بگیره، اگر کمتر باشه میتونه به مازاد زکات بگیره. این در سرمایه. و اما نسبت به دار و زیعه و کسی که اجاره داده باشه، زمینی داشته باشه و اجاره داده باشه و از مال اجاره غله اون زمین به اصطلاح استفاده میکنه، اون هم میشه تعدی کرد. بگید در جایی که در سرمایه این باشه که میزان غله است، خب زمین و دار و اینا به طریق اولاست، اونجا هم همینجه، اونجا هم اگر بخواد بفروشه دیگه اون درآمد نخواهد داشت و سرمایه اولاست، اون نقده، پول تجارت در حقیقت، اینجا باز دارو زیعه و امثال ایناست. هم اون از اون فهوا میشه استفاده کرد، هم باز از روایتی که در خود در غله مال الاجاره آمده بود و اون روایتی بود که قبلا گذشت در موثقه سماعه بود، باز از روایتی بود که گذشت در جهت اولا. در اون روایت هم آمده بود بر این که کسی یه مالی داره، یه داری داره، از دار خانه‌ای داره یا زئی داره، خانه‌ش اجاره میده، از اجاره او استفاده میکنه. اما اونجا همین تفسیر رو داده که اگر این دارش، این غلش به اندازه درآمدش معونش باشه، لا یجوز ان یأخذ، کمتر باشه یأخذ الباقی. روایت معتبره سماعه بود، سألت ابا عبدالله عن الزکات هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال نعم الا ان تكون داره دار غلت فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله، فان لم تكن الغلت تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزکا، فان كانت غلتها تكفيهم فلا غلتها تکفیهم فلا. این رو بعدم گذشت در مسائل صفحه 235. این هم باز همین اطلاق درش هست که اون دار که معمولا هم اینجوریه، اگه بفروشه قیمتش قطعا به اندازه معونه یک سالش هست. امام نگفت بفروشه، میزان غلشه، اگه غلش به اندازه معونش هست زکات نمیتونه بگیره، اگه کمتره ما عداشو زکات میگیره. اینکه داره بفروشه، این هم در خصوص دار باز آمده و خصوصیت هم نداره دار، هرچی مثل داره، زیعه، دکان، خان، حمام، همه مسائلی که مورد استفاده قرار میگیره به این نحو اجاره داده میشه و از سود مال الاجارهش استفاده میکنه. اینم در این. و اما آلات و صنعه، چون مرحوم سید اینا رو یکی یکی ذکر کرد، آلات اون صنعتی که داره اگر کافی باشه، اگه بفروشه اونها رو، باز همینجور اینم هم از فحوای اون روایت سرمایه میتونیم استفاده کنیم، یا بلکه الغای خصوصیت کنیم در دار، چون ابزار هم مثل داره در حقیقت، ابزار درآمدی. و هم به اطلاقات روایات محترف، چون در باب گذشته روایاتی بود که میگه المحترف لا یحل له الزکا. محترف کسی است که دارای صنعت حرفه است. معمولا اینجوریه که کسی که صنعت و حرفه داره، صنعتش با یه ابزاری انجام میگیره. خیلی وقتا اون ابزار اگه فروش بره به اندازه معونه هست. اون روایات هم اطلاق داره. اطلاق روایات محترف بهش تمسک کرد، برای کسی که محترفه، با ابزاری صنعت داره میکنه و حرفش انجام میده، اون ابزار به اندازه زکاتش اگه به اندازه معونش هست اگه بفروشه. در همون روایت آمده بود که این محترف اگر درآمدش کافی نبود، در بعض از اون روایت آمده بود اگر درآمدش کافی نبود مازادش میتونه از زکات اخذ کنه. بنابراین این هم پس تمام این سه عنوانی رو که مرحوم سید در این مسئله اول ذکر کرد، رأس المال، زمین و زیعه که مال که به اجاره داده میشه، ابزار کار، هر سه مشمول اون اطلاق روایاتی است که قبلا گفته شد. بنابراین حق با مرحوم سید و مشهوره که یجوز و ان یأخذ الزکا و لازم نیست گوره بفروشه. یه استثناء اینجا داده مرحوم صاحب جواهر کن، استثناء هم درسته، گفته جایی که این زیعه و یا این دارو این را میتونه تبدیل کنه به یه زیعه دیگری یا به تجارت دیگری، مقدار زیادی است، قیمت زیادی هم داره، ولی کلش مثلا به کار نمیگیره یا بی خودی این داره به این شکل ازش استثمار میکنه و استفاده میکنه، به طوری که تبدیل بشه به یه چیزی دیگری با قیمت کمتر از این، درآمدی به اندازه معونه سال بلکه بیشتر تحصیل میکنه، اونجا رو باز استثناء کرد. این مثل همون کار نکردن تکاسلن و با تنبلی است. نه جایی که تو نه خیلی جا که زمین های زیادی داره، این زمین ها رو میتونه اینجوری اجاره نده، تبدیل کنه به یه چیز دیگری. نه نه اون فرض نمی کنه ایشون. زمین های زیادی داره، این زمین ها رو خب برای مثلا چوپانی چیز میکنه، باید که اگه برای زراعت بده یا برای سکونت بشه درآمد بیشتری داره، عمدن میده به یه سطح پایین تری از اجاره که مثلا زمین ها حفظ بشه، و اینکه اگر یه به یک صنعت دیگری به غرض دیگری اجاره بده درآمدش کافی هست. اینجور موارد که باز برمیگرده به همون قصور و تقصیر در استفاده کردن از این ابزار یا از این زمین یا از این زیعه و امثال اینها، اونجا رو باز استثناء کنیم به همون نکته‌ای که قبلا هم گذاشت. این استثناء مرحوم صاحب جواهر کرده درست هم هست. صلی الله